أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث راجع به أدله براءة شرعية بود. حدیث رفع و حدیث حجب رو بحث کردیم، رسیدیم به احادیث حل. عمده احادیث حل یکی موثقه مسعدت ابن صدقه است، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، و دیگری صحیحه محمد ابن صحیحه عبدالله ابن سنان هست، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. استدلال شده به اینها بر جریان براءت شرعیه در شبهات حکمیه تحریمیه. بعد فرمودن که راجع به شبهات حکمیه وجوبیه ما از باب عدم الفصل قائل به براءت شرعیه میشیم. این در کفایه مطرحه. میفرمان که این روایات در حدیث حل مختص شبهات تحریمیه است، ولکن یتعدا الى شبهات الوجوبیه به ذمیمت عدم الفصل. مطلب دیگری هم صاحب کفایه داره، میفرماید که ممکنه بگیم اصلاً ما خود ترک اون مشکوک الوجوب را، مثلا ترک نماز غفیله را که اگر شک در وجوب آن داشتیم، مصداق همین کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام میدانیم، چون اگر واقعا نماز غفیل واجب باشه ترکش میشه حرام، و ما چون شک داریم میگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. به نظر ما این بیان اخیر تمام نیست، برای این که بر فرض ما قبول کنیم که ترک واجب حرامه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، که این رو ما قبول نداریم، ولی این مقدار رو ما کنار میاییم، میگیم از نظر عرفی میشه گفت به ترک واجب که این حرام هست، به نظر عرفی مسامحی، ولو و بحث اصولی اقتضاء الامر به شیء للنهی عن ضده العام او ضده الخاص رو ما قبول نکنیم، ولی عرفاً کسی که ترک میکنه واجب رو میگن به این ترک واجبش عرفاً میگن که کار حرامی کردی، ترک میکنه صله رحم رو میگن کار حرامی کردی. ما این رو قبول داریم، ولی انصافاً تعبیر در روایت اینه کل شیء، ترک شیء نیست. اگر ترک واجب شیء بود عرفاً ما حرفی نداشتیم، بگیم خب به نظر عرفی مسامحی ترک واجب حرام است، ولو از نظر اصولی امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست، ولی از نظر عرفی میگن به ترک واجب که این حرام هست. ولی مشکل ما اینه که در احادیث ال تعبیر هست که کل شیء، و این شیء شامل عدمیات نمیشه. پس بهتر همون بیان اول صاحب کفایه رو مطرح کنیم با عدم الفصل مطلب رو تکمیل کنیم، و واقعا هم همینه، احتمال فقهی ندارد که شبهات حکمیه تحریمیه اصالت الحل داشته باشه، ولی شبهات وجوبیه شبهات حکمیه وجوبیه مجرای اصالت الاحتیاط باشه. برخی از ولعل مشهور و معظم اخباریین در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به اصالت الاحتیاط شدند، در شبهات حکمیه وجوبیه قائل به اصالت البراءه شدند، اما عکسش کسی بیاد در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به قاعده حل بشه، در شبهات حکمیه وجوبیه قائل به احتیاط بشه، لم یقل بهی احد. ولذا این بیان صاحب کفایه که ما تعدی می کنیم از حدیث هل در شبهات تحریمیه و میگیم در شبهات وجوبیه هم ما براءت رو قبول داریم، به سبب عدم الفصل این بیان تامی هست، منتها باید یک دفع شبهه اینجا بکنیم. چون در مورد شبهات حکمیه تحریمیه روایاتی هست که ازش استفاده بخوان بکنن وجوب احتیاط رو، ولی ما در شبهات حکمی وجوبیه بالخصوص روایاتی داله بر وجوب احتیاط نداریم، که بالخصوص در شبهات حکمی وجوبیه بگوید باید احتیاط بکنیم، اما در شبهات حکمی تحریمی روایاتی هست که ازش استظهار شده وجوب احتیاط. و لذا مشهور اخباریین در شبهات حکمی تحریمی قائل به وجوب احتیاطن، ولی در شبهات وجوبیه قائل به براءتن، در شبهات موضوعی تحریمی قائل به براءتن. این عدم الفصل که صاحب کفای فرموده برخی اشکال کردن، گفتن که عدم الفصل یعنی تمسک به لوازم دلیل، معنای القاء خصوصیت و عدم الفصل اینه که ما میگیم مثلا شارع اگر آمد راجع به مثلا فلان موضوع راجع به مرد گفت اگر شک بکند بین 3 و 4 بنابر 4 میگذارد، چون احتمال نداره که حکم زن و مرد فرق بکنه، پس مدلول التزامی این خطاب، یعنی لازم عقلی این خطاب، این میشه که زن هم همین حکم مرد را دارد. معنای عدم الفصل اینه دیگه، که میگیم تلازم هست بین این حکم مذکور در روایت و اون حکم غیر مذکور. چون تلازم هست، وقتی این خطاب آمد حکم مذکور در خطاب رو بیان کرد، لازم عقلی آن ثبوت اون حکم آخر هست. همین اجماع لازم عقلی است دیگه. اجماع تلازم عقلی درست میکنه دیگه، اجماع تلازم عقلی درست میکنه. یعنی میگه بین تلازم عقلی، یعنی تلازم، یعنی اثر تلازم شرعی نیست، بین این دوتا حکم ولو تلازم اتفاقی باشد، به این میگن تلازم عقلی. لازم نیست که به برهان عقلی ثابت بشه که نه. آخه فرض اینه که اجماع بر ملازمه است، اجماع بر ملازمه است، اجماع بر این است که اگر شبهات حکمیه تحریمیه حلیت ظاهریه داشته باشد، پس شبهات حکمیه وجوبیه هم براءت ظاهریه دارد. اجماع بر ملازمه است. اجماع بر ملازمه که اثبات نمی کنه بالفعل براءت شرعی در شبهات وجوبیه حکمیه رو. میشه اجماع بر ملازمه مثل برهان بر ملازمه است. نه، مناقشه به تعبیر نکنید. مراد این هست که از یک طرف، یعنی لازم و ملزوم هستن، یعنی حلیت ظاهریه در شبهات حکمیه تحریمیه مستلزم براءت شرعیه ظاهریه در شبهات وجوبیه است. شرعن به این معنا که موضوع حکم باشن، نه به این معنا که بین این دو تا حکم شرعی تلازم هست، یعنی اگر این باشد آن هم هست. بله، این تلازم هست، اما اصطلاحا به این نمیگن تلازم شرعی، یعنی شارع جعل ملازمه نکرده. مثل دو تا حکم، مثلا شارع دو تا حکم هست، ما برهان داریم یا اجماع داریم که این دو تا حکم در کنار هم هستن. به این نمیگن تلازم شرعی. تلازم شرعی اونیست که شارع خودش حکم کرده که اذا ثبت هذا الحکم فذلک الحکم الثانی ثابتون، که حالت موضوع حکم پیدا کنن. که اون وقت استصحاب هم اگر ثابت کرد اون حکم اول را و اثر شرعی ثبوت این حکمه ثانی بشه. اما اینجا که اینطور نیست، چاره که این ملازمه رو جعل نکرده. اجماع داریم یا قطع داریم به این که بین وجود این دو حکم، حلیت در شبهات حکمیه تحریمیه با براءت در شبهات وجوبیه، بین اینها تلازم هست. واقعا تلازم هست کنم به این معنا، یعنی اگر حلیت باشد در شبهات حکمی تحریمیه، در شبهات وجوبی هم براءت قطعا هست. خب اشکال میشه، گفته میشه که این به معنای تمسک به لوازم یک دلیل هست. ما اینو در امارات میتونیم بگیم، اما در قاعده هل که از اصول عملیه است معنا نداره ما بیایم بگیم لازمه جریان اصل عملی در شبهات تحریمیه، لازمه این اصل عملی که اصالت الحل است، براءت در شبهات وجوبی است. این شد لوازم الاصل. فقط ما در لوازم امارات میتونیم این حرف رو بزنیم، به عدم الفصل تمسک کنیم. در اصول که اصلا نمیتونیم به لوازم اصل ما تمسک کنیم. ولذا اگر کسی بدنش نجس بود، وضو گرفت، بعد از وضو شک کرد آیا من بدنم رو تطهیر کردم اعضاء وضو را و وضو گرفتم یا نه فراموش کردم و با بدن نجس وضو گرفتم و وضوم باطل است، قاعده فراغ میگه وضوع صحیحه. ولی لازمه صحت وضوع ثابت نمیشه که عبارت از طهارت بدن. نه، استصحاب میگه بدنت هنوز نجسه. نه تنها اون بخش از صورتت که خونی بود هنوز نجسه، بلکه هر کجا که آب قلیل از اونجا رفته به بقیه اعضای بدنت، به لباسات، همه اونها نجسه، اما انشاءالله وضوعت هم صحیحه. خب اینا که خلاف تلازم واقعی است بین این دو حکم. اگر من بدنم رو تطهیر کردم پس هم بدنم پاک شد هم وضوعم صحیح است، و اگر بدنم رو تطهیر نکردم هم وضوعم باطل است هم بدنم نجس است، پس چطور شما میگید وضوعت انشاءالله صحیح است ولی بدنت به مقتضای استصحاب نجس است؟ خب جواب میدن، میگن چون طهارت جسد لازمه اصل، نه لازم اماره، لازم قاعده فراغه، لوازم اصل که ثابت نمیشه. گفته میشه که در اینجا هم براءت در شبهات وجوبیه لازمه قاعده حل در شبهات تحریمیه است، شد لازم اصل. قاعده حل جز اصول عملیه است، لوازم اصل که ثابت نمیشه. این اشکال که در برخی از کلمات مطرح شده انصافا ناشی از عدم دقته. فرق است بین لوازم خود اصل و لوازم واقع که ثبت بالاصل. اونی که میگن لوازم اصل حجت نیست، مثبتات اصل حجت نیست، یعنی لوازم واقع که ثبت بالاصل ولی او حجت نیست. اما لوازم خود اصل چطور؟ لوازم خود اصل حجته. چرا؟ برای اینکه این اصل یعنی اصالت الحل در شبهات تحریمیه مدلول اماره است، مدلول موثقه مسعدت ابن صدقه است، مدلول صحیحه عبدالله ابن سنان است، مدلول خبر ثقه است. خبر ثقه وقتی میگه در شبهات تحریمیه اصالت الهل جعل شده، لوازم خود این اصالت الهل در شبهات تحریمیه عبارت است از براءت در شبهات وجوبیه. این شد لازم خود حکم ظاهری اصالت الهل. لازم حکم ظاهری در واقع میشه مثبتات اماره ای که این حکم ظاهری رو اثبات کرد. اصالت الهل در شبهات تحریمیه رو که ما با استصحاب اثبات نکردیم تا بشه لوازم الاصل، با حدیث و صحیحه عبدالله ابن سنان یا موثقه مسعدت ابن صدقه اثبات کردیم. خب این حکم ظاهری اصالت الهل در شبهات تحریمیه شد مدلول مطابقی اماره. لوازم این اصالت الهل که براءت در شبهات وجوبی است میشه میشه مدلول التزامی این اماره و در واقع میشه مثبتات اماره. اما در مثال وضوعی که زدیم، خب اونجا نه، بین واقع صحت وضوع و طهارت بدن تلازمه، نه بین قاعده فراغ و طهارت ظاهریه بدن. اگر بین قاعده فراغ یعنی خود صحت ظاهریه وضوع، صحت ظاهریه وضوع تلازم داشت با طهارت ظاهریه جسد، بله اونجا هم میگفتیم اون دلیلی که صحت ظاهریه این وضوع رو اثبات کرد، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، و اماره است. این اماره ای که صحت ظاهریه این وضوع رو اثبات کرد، لازم این صحت ظاهریه را که طهارت ظاهریه است اثبات خواهد کرد برای این جسد. ولی ما هیچ تلازمی نمیبینیم، هیچ دلیلی نداریم بین این دو تا حکم ظاهری تلازم باشد، صحت ظاهری وضوع و طهارت ظاهری جسد. نخیر، ما هیچ دلیلی بر تلازم بین این دو حکم ظاهری نمیبینیم. تلازم بین دو تا حکم واقعی است، صحت واقعیه وضوع و طهارت واقعی جسد، بین اینها تلازمه. یعنی طهارت جسد لازم واقع است، لازم صحت واقعی وضوع است. خب صحت واقعی وضوع رو که ما با اماره اثبات نکردیم، ما با اصل اثبات کردیم. پس قیاس مقام به مثبتات اصل عملی و اشکال به صاحب کفایه که مثبتات اصل عملی حجت نیست، این اشکال ناتمامی هست. اما مهم در مقام این است که آیا موثقه مسعدت ابن صدقه و صحیح عبدالله ابن سنان نسبت به شبهات حکمیه تحریمیه اطلاق دارند یا اینها مختصند به شبهات موضوعیه تحریمیه. مرحوم شیخ ظاهر کلامش اینه که روایت مسعدت ابن صدقه رو مختص شبهات موضوعیه میدونه. ولذا در این بحث اصالت الحل در شبهات حکمیه تحریمیه به صحیح عبدالله ابن سنان تمسک میکنه. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. صاحب کفایه برعکس استدلال میکنه به روایت مسعدت ابن صدقه و ظاهرش اینه که روایت مسعده رو شامل شبهات حکمی تحریمی میدونه، اما صحیح عبدالله ابن سنان رو مختص شبهات موضوعیه میدونه. به نظر ما هر دو، چه موثقه مسعدت ابن سنان چه صحیح عبدالله ابن سنان، قرائنی دارند که مانع از شمولشون نسبت به شبهات حکمیه تحریمیه میشه و میشه مختص به شبهات موضوعیه تحریمیه. ما قرینه مشترکی در این دو روایت داریم و در هر کدام هم قرائن مختصی داریم که مانع از شمول اینها نسبت به شبهات حکمیه تحریمیه میشه. قرینه مشترک وجود لفظ به عینه هست در این روایات، چه در روایت مسعده چه در روایت عبدالله ابن سنان، حتی تعلم انه حرام به عینه، حتی تعرف الحرام منه به عینه. ظاهر به عینه اینه که میخواد بگه علم اجمالی کافی نیست به وجود حرام، باید حرام را به شخصه بشناسی. خب ما در شبهات موضوعیه تحریمیه میتونیم این حرف رو بزنیم که آقا گوشت های مرغی که در بازار هست، میدانی برخی از اینها مزکا نیست، اما برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا حتی تعلم انه حرام بعینه، تا شخصا بدانی که همین گوشت که خریدی حرام هست. اما در شبهات حکمیه این لفظ به عینه معنا پیدا نمی کنه. یه بیانی مرحوم نائینی داره، می فرماید در شبهات حکمیه که حرام و با غیر حرام مشتبه نیست، خب شرب توتون دیگه با غیر حرام مشتبه نیست. اینجا اگر بخوایم بگیم به عینه، باید بگیم حتی تعرف الحرمه دیگه، حتی تعرف الحرام که معنی نداره، چون حرام با غیر حرام مشتبه نیست. ما میدونیم شرب توتون جدای از بقیه شبهات محل نزاعی که حلال است یا حرام، مشتبه نیست فرد حلال به فرد حرام تا بگن حتی تعرف الحرام منه بعینه، حتی تعلم انه حرام بعینه، مشکوک الحرمه بر تو حلال است تا شخصا اون حرام را بشناسی. این در شبهات حکمیه معنا پیدا نمی کنه. تعبیری که مرحوم نائینی داره اینه، میگه معنا نداره ما در شبهات حکمیه بگیم حتی تعرف الحرمت به عینها، حتی تعرف الحرام به عینه معنا داره، اما در شبهات حکمیه باید بگیم حتی تعرف الحرمت به عینها، حتی تعرف الحرمت به عینها یعنی چه؟ در شبهات موضوعی خب مشتبه شده که این گوشت مزکا با غیر مزکا مشتبه شده. مشتبه شده میگن این گوشتی که از بازار خریدی بر تو حلال است تا شخصا حرام را بشناسی. اما حالا شرب توتون بر تو حلال است مگر اینکه حرمت را به شخصه ها بشناسی. یعنی چی؟ اصلا معنا داره این حرف؟ حتی تعریف الحرمت به اینها و حتی تعریف حرمته او. حالا فعلا تعبیر مرحوم نائینی رو میخوام عرض کنم که تعبیرش اینه که لا معنا لأن یقال حتی تعرف الحکم به عینه، حتی تعرف الحرمت به عینه ها. در مقابل این بیان اشکال شده که اولا به قول مرحوم شیخ انصاری به عینه برای تأکید میاد. مثلا شما میگید لا تفعل ذلک حتی تلقا زیدن به عینه، یعنی چه؟ میگه این کار را نکن تا این که خود زید را ببینی. این خود زید را ببینی این یعنی میخواد از علم اجمالی احتراز کنه؟ بحث علم اجمالی نیست، میخواد بگه باید خود زید را ببینی. اگر یک روزی پدر زید رو دیدی، پسر زید رو دیدی، کافی نیست. غایت این حکم ملاقات با خود زید است، نه با توابع زید، خیشاوندان زید. اینجا هم همینو میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. تا نفهمی خود این گوشت که خریدی حرام است بگو انشاءالله حلال است. نگو آقا این گوشت مربوط میشه به یک قصابی که اون لاابالی است. این حتی تعرف الحرام منه به عینه نیست که باید بفهمی که این حرام است، حرام بودن این را بفهمی، نه اینکه چیز دیگری را بفهمی. من فهمیدم که این قصاب لاابالی است، خوب بفهم. حتی تعرف الحرام منه به عینه مرحوم شیخ انصاری فرموده برای احتراز از علم اجمالی نیست. نمیخواد بگه علم اجمالی به وجود حرام این مانع از قاعده حل نیست، تا بعد بگید خب علم اجمالی خب در شبهات موضوع تحریمیه معمولا مطرح میشه، در شبهات حکمی تحریمیه که بحث علم اجمالی مطرح نمیشه. نه، به عینه برای احتراز از علم اجمالی نیست. به عینه یعنی بفهمی که خود این حرام است. اگر حتی تعرف انه حرام به عینه، صرف این که بدانی این گوشت از توابع یک حرامی است ولی حرام بودن خود این را ندانی، این کافی نیست. مثل اون مثال که میگه باید خود زید را ببینی، پسر زید را ببینی کافی نیست، پدر زید را ببینی کافی نیست. و این در شبهات حکمی هم معنا پیدا میکنه. شرب توتون بر تو حلال است تا این که بفهمی خود شرب توتون حرامه، نه این که بفهمی اضرار به نفس حرامه. اضرار به نفس حرامه چه رفتی داره به تطبیقش میکنی و شرب توتون؟ شرب توتون بر تو حلال است تا بفهمی که خود این شرب توتون حرام است، نه اینکه این شرب توتون در معرض هلاکت نفس است و هلاکت نفس حرام است. نه خیلی، اینا کافی نیست. اگر به این معنا که بگیریم که میشه تأکید که باید بفهمی خود این حرام است، نه اینکه این تابع است برای یک حرام دیگر. این به این معنا مرحوم شیخ فرموده به عینهی جی ابهی لتأکید، و این تأکید میگه باید بدانی که این حرام است. یعنی ظن به این که این حرام است کافی نیست، بدانی که این شرب توتون در معرض یک حرام دیگری است، مثل هلاک نفس، اضرار به نفس، اینها کافی نیست. باید بدانی خود این حرام است و این رو حتما علم داشته باشی. این جواب اول، ببینیم این جواب درسته یا نه انشاءالله.